سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. به این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها. انفجار امروز در یک مسجد در ولسوالی امام صاحب کندوز تلفات را در پی داشت. باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که در این انفجار در مسجد در قریه الف بردی 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما مقام های محلی طالبان در کندوز تنها کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 7 تن را تایید کردند. مسئولیت رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته. جزئیات تا لحظات بعد. یک مقام ملل متحد دیروز در سفر به پاکستان با وزیر خارجه آن کشور در مورد افغانستان گفتگو کرده است. کلیمتس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در توییت گفته که با بلاول بوتو زرداری در باره صلح و امنیت در افغانستان و اهمیت نقش زنان در زندگی عمومی به شمول آموزش بحث کرده است. او افزوده که افغانها نباید فراموش شوند و برای دریافت رای حل به مشکلات مهاجرین مشترکاً کار میکنند. کلیمتس پیش از سفر به پاکستان از افغانستان دیدن کرد. سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین، وضعیت بشری در شرق این کشور به مرحله خیلی هشداردهنده رسیده است. اداره هماهنگی امور بشری این سازمان اوچا امروز در بیانیه وضعیت به ویژه در منطقه اداره هماهنگی امور بشری این سازمان اوچا امروز در بیانیه گفت که وضعیت به ویژه در منطقه دونباس به سرعت در حال بدتر شدن است. اوچا همچنان وضعیت در داخل و اطراف شهر سیورودونسک را نگران کننده دانسته. این شهر در شرق اوکراین از چند هفته به این طرف صحنه درگیری شدید بوده است. در بیانیه اوچا گفته شده که هزاران نفر به شمول زنان، کودکان و کهنسالان بمباری و درگیری مداوم را تجربه می کنند. شمار کودکان مهاجر در پایان سال 2021 به بیشترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسیده. این را یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید. یونسف در گزارشی که دیروز در نیویورک نشر کرد گفته است که نزدیک به 35.5 میلیون کودک در سراسر جهان مهاجر شدند. به گفته یونسف، مهاجرت این تعداد کودکان پیامد مستقیم جنگ در کشورهای چون افغانستان و یمن است. و تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی های پی هم در برابر زیمبابوه امروز به کابل بازگشت. افغانستان و زیمبابوه به تازگی در 3 بازی 5 آوره یا 1 روزه و 3 بازی 20 آوره با هم روبرو شدند و افغانستان در همه این بازی ها برنده شد و برای رایابی به جام جهانی 5 آوره سال 2022 3 امتیاز کسب کرد. افغانستان برای رایافتن به این جام به مساف استرالیا، پاکستان و سریلانکا هم می رود. از تیم ملی کرکت افغانستان در میدان هوایی کابل استقبال شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در پارلمان اروپا گفت
اقداماتی که طالبان گام به گام از ماه آگوست گذشته برداشتند با الگوی تفکیک جنسیتی مطلق مطابقت دارد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است.
یک فعال حقوق زن در افغانستان چی میگوید؟
قبل از آمدن طالبان ما وظیفه داشتم. من حقوق لسانس حقوق علوم سیاسی هستم. وظیفه داشتم در یک از نهادهای شخصی من کار میکردم، اما با آمدن طالبان ما وظیفه ما از دست دادم.
کمیسیون اروپایی امروز پیشنهاد کرد که اوکراین و مولدوا به طور کمیسیون اروپایی امروز پیشنهاد کرد که اوکراین و مولدوا کاندید عضویت به اتحادیه اروپا شوند و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون گام به گام زنان را در جامعه منزوی ساختند. گزارش در این باره داریم که تا لحظات بعد پخش می شود. اکنون برایتان درباره انفجار در مسجد در ولسوالی امام صاحب کندوز میگویم که تلفات در پی داشته. امید مرزبان همین حال در استدیو است و در این باره جزئیات میدهد.
با عرض سلام ستار جان. بله، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه رخ داده. گرچه تعداد تلفات زد و نقیص است، اما احتمالی که ممکن تلفات افزایش یابد وجود داره. گرچه باشنده های محل گفتند که دو تن در این رویداد کشته شده، اما عبیدالله عابدی سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کندوز به رادیو آزادی گفت که تنها یک تن در این رویداد جان داده.
نن غرمه محل د کندوز ورات امام صاحب ولسوالی الف بردی کلی په جامع مسجد کې انفجار رامنځته شوی ده چې لمونځ کوونکو غوښتل د جمعې لمونځ ادا کړي، چې له امله یې یو تن زموږ سپین ږیری هیوادوال شهید او اووه نفره ټپیان شوي دي.
همچنان آقای عابدی افزود که انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در مسجد بوده. قابل یادآوری است که انفجار در این مسجد در قریه الفبردی ولسوالی امام صاحب رخ داده و این قریه در حدود 7 کیلومتری شرق شهر امام صاحب موقعیت دارد. تا به حال مسئولیت این ماین‌گذاری یا انفجار کسی به دوش نگرفته، ولی در گذشته ولایت قندوز شاهد انفجارهای مرگبار و سنگین در مساجد بوده و که گروه داعش مسئولیتش به دوش گرفته بود.
تشکر از شما. همکارم امید مرزبان بود درباره انفجار در مسجد در ولایت کندوز به طور مستقیم جزئیات میداد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان از آغاز حاکمیتشان تاکنون گام به گام زنان را در جامعه منزوی ساختند. بنت نوقت روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارشش در باره افغانستان در نشست پارلمان اروپا تاکید کرد که نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در این کشور ادامه دارد و ناکامی در تامین حقوق زنان و دختران به معنای ناکامی جامعه جهانی است. طالبان به اظهارات ریچارد بنت واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خلاصه گزارش سفر چند روزه اش را به افغانستان و نگرانی های خود را در پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان در این کشور ابراز کرد. پس از آن که سازمان ملل متحد ریچارد بنت را برای نظارت از حقوق بشر در 13 ماه حمل به عنوان گزارشگر ویژه تعیین کرد و با ارائه گزارش از سفر خود به افغانستان در نشست پارلمان اروپا ناوقت روز پنجشنبه 26 جوزا ابراز نگرانی کرد که طالبان از آغاز حکومت خود زنان و دختران افغان را از حضور فعال در جامعه محو کردند. آقای بنت در این نشست گفت:
اقداماتی که طالبان گام به گام از ماه آگوست گذشته برداشتند با الگوی تفکیک جنسیتی مطلق مطابقت دارد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است. هویت عمومی و مشارکت آنان در جامعه در حال از بین رفتن است.
آقای بنت تاکید کرد که همین اکنون نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و وضعیت در حال خراب شدن است.
در واقع اکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان صورت می‌گیرد و وضعیت در حال بدتر شدن است. اما برجسته‌ترین نقض حقوق بشر در افغانستان نقض زنان و دختران است. عقب‌نشینی برای حقوق زنان در افغانستان فاجعه‌بار است. این در تاریخ معاصر یکی از بزرگترین گام‌ها به عقب برای زنان نسبت به هر جای دیگر است.
آقای بنت یک ماه بیشتر در 16 ماه می به افغانستان سفر کرده بود. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را برخواسته از نبود اطلاعات کافی می گوید.
اوسم په مختلفو ساحو کې خزي مکسر په نظام کې فعالیت لري، د صحت برخه کې، د عالی تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیه په برخه کې، حتی از دین او امنیت.
همینکنون در بخش های مختلف نظام مانند صحت، تحصیلات عالی، امنیتی، عدلی و قضایی و سارنوالی زنان فعال هستند و کار می کنند. حتی زنانی که در محیط کاری حضور ندارند ما برایشان معاش می دهیم که این یک احسان بزرگ است. کار نمی کنند اما معاش دریافت می کنند.
خزینه طبقه سره چون چه کار نکی هم لماش محروم ندی.
آقای مجاهد در حال این صحبت ها را مطرح می کند که نفیسه دانش از فعالان حقوق زن در داخل افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید می کند که حقوق زنان از سوی طالبان نقض شده است.
در خزینه و آد افغان اینجور
آینده زنان و دختران افغان با خطر مواجه است. زنان در میان زنان افغان هستند که تنها ننوار خانواده خود هستند، سرپرست ندارند، بیوه هستند. برای آنها چی کرده می توانند؟ نه زمینه تحصیل وجود دارد و نه هم زمینه کار.
این در حال است که ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در گفته هایش جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و تاکید کرد که ناکامی در تامین حقوق زنان در افغانستان ناکامی جامعه جهانی خواهد بود و همه زنان و مردان در این بخش مسئول هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رهبر طالبان در دستورهای گوناگون بر آموزش، کار و سفر زنان محدودیت وضع کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، در سخنرانی در پارلمان اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان و محدودیت ها بر زنان در این کشور یاد کرده. در گفتگویی که با خاطره ایثار یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان داشتم، در آغاز از وی پرسیدم که در 10 ماه اخیر زندگی او و دیگر زنان و دختران در افغانستان چقدر محدود شده؟
با آمدن طالب ها بیشترین برنامه هایشان، بیشترین یعنی رکرت هایشان علیه زنها بوده و اینا تمام تلاششان و تمام ما برنامه و اهدافشان این است که زنها را از جامعه حذف بسازن. قبل از آمدن طالب ها من وظیفه داشتم، من لسانس حقوق علوم سیاسی هستم و وظیفه داشتم در یک از نهادهای شخصی من کار میکردم، اما با آمدن طالبان من وظیفه من از دست دادم و من فعلا مجبور شدیم به خاطر از اینکه من مصرف حداقلم و مصرف خودم به دست بیارم پیدا کنم، من در یک از مکاتب خصوصی بسیار با پول ناچیز من تدریس میکنم، در حالی که من با نمرات کجی از دانشگاه فارغ شدیم. و این واقعا یک سیاست ظالمانه و از کلاه زنان در افغانستان اعمال میشه و در بازار وقتی که ما میریم حتی ترای لینی رینا برشان گفته که هیچ زنی را شما حق ندارین که بدون محرمش در موتورهای لینی باید اینا سوارشان، حق ندارن. ما مجبور هستیم یا در موتورهای بس بریم یا اینکه باید تاکسی بگیریم، چون پول تاکسی هم گزاف است و زنها اکثریتشان بیکار هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان همچنان گفته که ناکامی در تامین حقوق زنان و دختران در این کشور به معنای ناکامی جامعه جهانی است. شما موافق هستید؟
وقتی که طالب ها میاند قوانینشان علیه زن آوازا میکنند، یک روز میاند اعلان میکنند که زن حق ندارد که به وظیفش حاضر شود، روز دوم میاند اعلان میکنند که زن بالاتر از صنف ششم حق ندارند دخترها درس بخوانند، روز دیگه میاند بر ما حجاب اجباری را تعیین میکنند، روز بعدی میاند ما را در کوچه و بازار اذیت و آزار میکنند. جامعه جهانی فقط میاید یک اعلامیه صادر میکنه، یک حرف میزنه و دیگه هیچ کدام کار عملی نیست که نا انجام بدن. و ما امیدوار شیم که مردم افغانستان تنها نیستن، از ما یک کسی است که حمایت میکنه، یک کسی است که زنان افغانستان صدایشان بلند میکنه، چون داخل افغانستان هر کسی که میخواد صدای خود بلند کنه توسط گروه طالبان سرکوب میشه. اما متاسفانه که جامعه جهانی هم هیچ توجه درست صورت نگرفته و هیچ کار عملی دیده ما صورت نگرفته که طالب ها را مجبور بسازه که اینا از این سیاست هایی که علیه زنان روی دست گرفتن، از این سیاست هایشان کوتاه بیاین و اجازه بدن که زنها در جامعه حضور داشته باشند و وظیفه برن و بعد از تحصیلشان مشغول شوند.
بانوی سار، به نظر شما جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماهای اخیر چی کار کرده می توانست و پس از این چی کار باید انجام دهد؟
طالبان گروهی نیستند که اینا توسط یک اعلامیه اینا حاضر شوند که سیاست های خود تغییر بدن. اینا باید در مقابل از اینا یک اقدام عملی جدی صورت بگیره. اینا باید بالایشان اقدامات عملی صورت بگیره که اینا سیاست هاشون منصرف شوند. بیاین از زنایی که واقعا بالایشان ظلم صورت گرفته، زنایی که زندانی شدن، زنایی که بالایشان شکنجه شده، زنهایی که از حقوق اساسیشان محروم شده، بیاین از اینها حرف درد دلشان را پرسان کنند. تا زمان از این که اینها نبیاین طالبان را جدی مورد بازخواست قرار ندن، کار عملی انجام ندن، این اعلامیه نشر کردن، این نماینده فرستادن، این کارهایی است که درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه.
گفتگوی بود با خاطره ایثار، یک فعال حقوق زن در افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر در اعلامیه خواستار افزایش حمایت جهانی برای جلوگیری از گرسنگی در افغانستان شدند. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از افرادی که کارشان را از دست دادن و با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند صحبت شده.
متاسفانه بعد از سقوط دولت تا به حال بیکار هستم. شوهرم همچنان بیکار است. ماش نداریم. وضعیت اقتصادی ما ضعیف است.
بانوی 26 ساله ای که از نظامیان حکومت پیشین است، او کنون خانه نشین شده است و از سختی های روزگار قصه می کند. او به علت تهدیدهای موجود امنیتی از سوی طالبان می خواهد نامش در گزارش ذکر نشود. این بانو به رادیو آزادی می گوید پیش از این 20,000 افغانی در ما معاش داشت. می گوید این معاش برای خانواده 3 نفریش کفایت می کرد. اما اکنون او و شوهرش بیکارند و حتی پول شیر خشک یگانه فرزندشان را نیز ندارند.
متاسفانه بعد از سقوط دولت تا به حال بیکار هستم. شوهرم همچنان بیکار است. معاش نداریم. وضعیت اقتصادی ما ضعیف است. یک طفل دارم.
این سال است. هم سعی غذا نمی خوره. بسیار زیاد ضعیف است. یک سال 15 ماهش است. راه هم رفتن نمی تانه. انرژی سعی نداره.
در خانه کرایه زندگی می کنیم. نمی تانیم به ما غذای طفلم برسیم. قبلا طفلم به شیر خشک عادت داده بود. به ما نمی تانم. همیان با ما شیر خشکشم بخرم.
گفته این بانوی نظامی پیشین مشکلات امنیتی و اقتصادی و راز نگاه روحی در بدترین حالت قرار داده است. به تازگی در اعلامیه فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانستان آمده است که در میان فقر فزاینده 70% از خانواده ها قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی و غیر غذاییشان نیستند. در این اعلامیه که روز جمعه نشر شد، گفته شده است که ناداری تأثیرات مخربی به ویژه برای خانه هایی که سرپرستان آنها زنان بیوه، سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان است بر جا گذاشته است. در این اعلامیه از وضعیت خوراکی کودکان نگرانی شده است. گفته شده است که 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. در این اعلامیه نصفر مغندی، رئیس هیئت فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، گفته است که مشکلات اقتصادی فزاینده ضربه تلخی برای خانواده های است که در افغانستان تلاش می کنند تا با یکی از بدترین خشکسالی ها و بحران های غذایی که تا به حال با آن مواجه شدند کنار بیایند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیسیون اروپایی امروز پیشنهاد کرد که به اوکراین و مولدوا عضویت به اتحادیه اروپا داده شود. این کمیسیون امروز در این باره نشست را برگزار کرده بود. سعید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
27 کشور اتحادیه اروپا در هفته آینده روی موضوع پیشنهاد در رابطه با اینکه با اوکراین و مولدوا موقف کاندید به عضویت اتحادیه اروپا داده شود بحث خواهند کرد. این اقدام در یک زمانی صورت می‌گیرد که اوکراین یک جنگ فرسایشی را علیه روسیه پیش می‌برد. جنگی که روسیه بدون کدام توجیه در 24 فوریه آغاز کرد و ده ها هزار نفر تا حال در آن کشته شده و خسارات زیاد وارد گردیده. رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین در وقت اعلان این پیشنهاد گفت اوکراینی ها حاضرند به خاطر رسیدن به آرزوی یکجا شدن با اروپا جان بدهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت این تصمیم اتحادیه اروپا بدون شک آنها را به پیروزی در این بخش یک قدم نزدیکتر می سازد. کمیسیون اروپا می گوید درخواست دهنده دیگر گرجستان می تواند بعد از برآورده ساختن بعض شرطها این موقف را کسب کند. خانم فندرلین در کنفرانس خبری گفت برای رسیدن به این هدف کشور درخواست دهنده باید وحدت سیاسی را حفظ کند و راه را برای اصلاحات ساختاری باز نماید، اصلاحاتی که با معیارهای اتحادیه اروپا برابر باشد، از جمله ایجاد اصلاحات لازمی، ایجاد جامعه مدنی و رسیدن به یک حکومت وسیع بنیاد یا همشمول. آغاز صحبت درباره قبول کردن این درخواست تنها با موافقت تمام اعضای اتحادیه اروپا ممکن می باشد. هیچگاه در گذشته چنین یک پیشنهاد در اتحادیه اروپا به این صورت قبول نشده بود. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس روزهای 22 و 23 ماه جون ممکن است موقف کاندیدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را بپذیرند، اما خود عضویت شاید سالها در بر بگیرد، زیرا شرایط بسیار دشوار با آن زمینه می باشد. مسکو در واکنش با این اقدام گفته که روسیه تلاش اوکراین برای همراه شدن با اتحادیه اروپا را از نزدیک تحت نظر دارد. این اقدام پیش از پیش توسط رهبران سه کشور پیشتاز اقتصادی اتحادیه اروپا تصدیق شده است. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون، صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز و صدر اعظم ایتالیا ماریو دراگی بعد از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 16 ماه جون در کیف طرفداری خود را از این که اوکراین موقف کاندید به عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد اعلان کردند. اما حتی اگر اوکراین و مولدوو موقف کاندید عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورند، با چالش هایی که در راه وجود دارد سالها در بر خواهد گرفت تا آنها عضویت این اتحادیه را به دست آورند. در رابطه با اوکراین این چالش ها تقویه حکومتداری سالم، حاکمیت قانون و اقدامات برای از بین بردن فساد اداری می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که در این کشور زیر حاکمیت طالبان با مشکلات زیادی مواجه هستند. عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقام های محلی طالبان از جمله مشکلاتی هستند که خبرنگاران میگویند به آن مواجه هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با اشاره به برخی از مشکلات پیشروی خبرنگاران در ولایات میگوید که تلاش میکنند تا از طریق ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش مفصل.
احسان الله ولسمل به عنوان گزارشگر یک رسانه ملی در ارزگان کار میکند. او میگوید نگرانی اصلیش در زمان نوشتن این است که مقامات محلی چگونه به نشر آن واکنش نشان خواهند داد و چه اقدامات علیه او انجام خواهد شد. آقای ولسمل می گوید که نه تنها می ترسد بلکه همه روزنامه‌نگاران در منطقه با نگرانی های مشابه روبرو هستند.
یعنی هر رپورت
وقتی همه ما خبرنگاران گزارش می دهیم، ترس ما از این است که مسئولان در برابر آن چه واکنش نشان می دهند و چه اتفاقی برای ما می افتد. این ترس برای خبرنگاران یک نوع محدودیت است.
عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقامات محلی از جمله مشکلات است که خبرنگاران با آنها مواجه هستند. این تنها ولسمل نیست بلکه بسیاری از خبرنگاران در ولایات دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. ریحان نورزی رئیس یک رادیوی محلی در قندهار گفت که موضوعات مورد علاقه مقامات محلی طالبان را می توانند گزارش دهند، اما نمی توانند در مورد موضوعات دیگر گزارش دهند. او می گوید عدم همکاری با خبرنگاران ممکن است منجر به استعفای خبرنگاران ولایتی از وظایفشان شود.
یعنی کم کم خبرنگاران این حرفه را رها کرده و شغل روزنامه‌نگاری را ترک میکنند.
خبرنگاران در ولایت شرقی ننگرهار نیز از مشکلات مختلف شکایت دارند. آنها میگویند که حتی از سوی مقامات محلی با آنها گفته شده که چیزی علیه نظام نباید منتشر شود. یکی از خبرنگاران در این ولایت که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
مسائلی است که میگویند باید یک بار بررسی شود و بعد منتشر شود. یعنی میگویند طبق منابع چیزی که منتشر می شود نباید خلاف نظام موجود باشد.
اما در ولایت شمالی کندز این قصه به گونه دیگر است. شماری از خبرنگارانی که در آنجا کار میکنند میگویند که مقامات محلی طالبان در ارائه اطلاعات با آنها همکاری میکنند و هیچگاه در ارتباط به کدام موضوع تهدید رخ نداده است. نوید الله یک خبرنگار محلی در کندز بر رادیو آزادی گفت:
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم، به هر ریاست، به اداره که سر زدیم، همراه ما مصاحبه کردن، برای ما کلیف فرستادن، هیچ محدودیتی برای ما وضع نشده راستش و همچنان تا حال هیچ فرد یا هیچ نهاد از طرف امارت اسلامی برای ما نگفتن که این گزارش شد خوب نبود، یه گزارش باید لغو شود، این را باید کار نکنی.
مسئولان فدراسیون خبرنگاران و نهادهای خبری نیز میگویند که خبرنگاران در افغانستان به ویژه در ولایات بیش از هر زمان دیگر تحت فشار هستند و سوی طالبان اجازه کار آزادانه به آنها داده نمی شود. عزیز احمد تسل یکی از اعضای این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت:
جان خبرنگاران در خطر است. با قحطی، ناامنی، تهدید و فشارهای روانی روبرو هستند. زندانی می شوند، شکنجه می شوند و سانسور می شوند. به این معنا که هر ظلمی که در حق مردم دیگر صورت می گیرد، با خبرنگاران نیز صورت میگیرد.
آن خبری الان سر روان.
وی گفت که مسئولان این فدراسیون بارها موضوع خبرنگاران را با طالبان مطرح کردند اما نتیجه نداشته است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید ممکن است در برخی ولایات به دلیل سوء تفاهم‌ها مشکلات وجود داشته باشد، اما آنها تلاش میکنند تا مشکلات خبرنگاران را از طریق ریاست‌های اطلاعات و فرهنگشان در ولایت‌ها حل کنند.
اسلامی مرد با
وضعیت خبرنگاران در همه مناطق امارت اسلامی خوب است، اگرچه در سطح ولایت در برخی زمینه ها سوء تفاهم های وجود دارد و معمولا در این زمینه ها ناگاهی وجود دارد، اطلاعات به درستی منتقل نمی شود، اما ما همچنان تلاش می کنیم تا از طریق ریاست های اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران تعامل خوبی داشته باشیم و تا حد امکان به سوالات آنها پاسخ دهیم.
این در حال است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌ها برای خبرنگاران و رسانه‌ها افزایش یافته است. حتی در برخی موارد خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی هم شدند. با این حال تصمیم طالبان برای پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون‌ها واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. در روز پیش انجمن ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با صدور بیانیه از طالبان خواست تا به بازداشت خودسرانه خبرنگاران افغانستان پایان دهد. طالبان بارها گفتند که در چوکات شریعت اسلامی متحد به آزادی رسانه ها هستند، اما انجمن خبرنگاران افغانستان در 27 ماه اوت به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت در 7 ماه حکومت طالبان 82 رویداد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که در بیشتر آنها طالبان نقش داشتند.
پیام ها و نظریات شما
در دو گفتنی های ما بسیار زیاد هستم. دختره که من مریض بود، من رفته بودم که دواخانه پیدا کنم، که هم دواخانه ایلاسته که موجه برم پشت دوا، امروی دو دانه دخترک هایم بودم، یکش مریض بود، یکش امروی خود برده بودم. طالبا دو سه نفر از پشت ما دوید، دستشم اسلحه بود، من بسیار ترسیدم. همو پول که داشتم، همو پول هم دست ما هفتید، اما تو گم شد. گفت شما چرا بدون محرم برآمدین از خانه؟ شما حق ندارین که بدون محرم از خانه براین. بسیار وحشت زده، بسیار ترسناک. اما تو دختره که مریض پس، اما تو مخیسته آمدم، رفتم خانه همسایه، دوا از پیش از اون ما گرفتم، یک تخت پرستامول مرداد ما بردم بردازم و دادم، گفتم این درد جان زیر کم وار کم کنم، توان فیس و داکتر و چیزا رو ما نداریم که بریم. لطفا لطفا لطفا، بسیار مجبور هستم، بسیار ناتوان هستم، توان گبزانه ندارم.
سلام برای کارکنان رادیوی زیبای آزادی. خواجه صفا از کابل هستم.
چرا روز به روز میارد روغن نرخاش بلند رفته میره؟ و اگر شما نمیتونین حکومت داری کرده، لطفاً علاوتن چوکی های دولتی را و ای کرسی های بلند تاجدار محلتانه. مردم چی بخوره؟ چی بکنند؟ نه کار است، نه زندگی است. او بیادر بلیاز خدا، بلیاز قرآن. چرا نرخنامه نمیمانند در بازارا در می ولایت های افغانستان و در بازارا در دوکانا بر دوکاندارا؟
سلام احترامات. مردم افغانستان خیلی آواره و بی سرپناه و بیچاره شدن، حتی به خوردن چیزی ندارن. خیلی به سختی اگر یک وقت نان پیدا کرده بتانن، او هم خیلی به سختی. ما از امارت اسلامی خواهش مند استیم که بدون حجاب خانم ها خیلی از موارد است که باید به او توجه صورت گیرد.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. انفجار امروز در یک مسجد در ولسوالی امام صاحب کندوز تلفات را در پی داشت. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت که در این انفجار در مسجد در قریه الف بردی یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما مقام های محلی طالبان در کندوز کشته شدن یک تن و زخمی شدن 7 تن را تایید کردند. یک مقام ملل متحد دیروز در سفر به پاکستان با وزیر خارجه آن کشور در مورد افغانستان گفتگو کرده است. کلی کلیمنتس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در توییت گفته که با بلاول بوتو زرداری در باره صلح امنیت در افغانستان و اهمیت نقش زنان در زندگی عمومی به شمول آموزش بحث کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر تهاجم غیر معجی روسیه بر اوکراین، وضعیت بشری در شرق این کشور به مرحله خیلی هشداردهنده رسیده. اداره هماهنگی امور بشری این سازمان اوچا امروز در بیانیه گفت که وضعیت به ویژه در منطقه دونباس به سرعت در حال بدتر شدن است. شمار کودکان مهاجر در پایان سال 2021 به بیشترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسیده. این را یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید. یونسف در گزارشی که دیروز در نیویورک نشر کرد گفته که نزدیک به 35.5 میلیون کودک در سراسر جهان مهاجر شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی های پیهم در برابر زیمبابوه امروز به کابل بازگشت. افغانستان و زیمبابوه به تازگی در 3 بازی 5 آوره یا یک روزه و 3 بازی 20 آوره با هم روبرو شدند و افغانستان در همه این بازی ها برنده شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 عصر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما می خواهیم که در مورد 5 جشنواره بین المللی شعر سالسال که در شهر اوپسالای سویدن که از طرف اتحادیه سالسال در سویدن برگزار شد هم گزارش خدمتتان تقدیم نمایم. در قدم اول توجه نمایید به چند پیامی که از طرف شما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
زهرا محمدی از شهر کابل از ارسالی بگرامی، صدای مان را پخت کنین به گوش مسئولین برسانین. برادران عزیز، ما مشکل مایی است که ما خانه نداریم، جای نداریم. در یورسالی بگرامی در منطقه کمپ مهاجرین خانه ما است، دیگه ناحیه 22 این ناحیه که از خودش بخی فاقه ما رو تنگ کرده، می عروس خانهایش ما رو چپا میکنیم، میتو میکنیم بخی مشکل ما یوس و بیکاری و بیروزگاری است. کمک ها رو قید کرده برای ما کمک نمیتن، بخی فاقه ما تنگ شد، ما چی کنیم؟
قوم و بابا و غیردار ما مسلمان بود، ما نکت غر کدام ارتباط دارم، نه این ما صرف از امارت اسلامی واحان عدالت بودیم نکردن، واحان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست، او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک ها طالبان را بیشتر مفتخور می سازد. وقت شکم اونا سر شود دیگه در قصه مردم غریب نمیشن. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشه ما بلند شدن نمی تانیم. پس طالبان آنقدر باید فشار بیاید که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. و آن وقت که نیروهای امریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، پل هرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردند و میگفتند که از کافر است و ما با کافر دوستی نمی کنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست درازی دارند به کافران؟ آیا آنها آل مسلمان شدند؟ آنها آل کافر نیستند؟
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قویتری خواهیم داشت. اما با آمدن طالب ها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری های اقتصادی دست پنجه نرم می کنند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که قبلا وعده گذاشتیم، حالا توجه شما را جلب می نمایم به مصاحبه با آقای علی رضایی، مدیر اتحادیه سلسال در سویدن. اگر خبر گرفته باشین، در 21 و 22 جوزای سال جاری 1401 هجری شمسی در شهر اوپسالای سویدن از طرف این اتحادیه جشنواره برگزار شد تحت عنوان پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال و همچنان اولین جشنواره دنبوره سلسال. تعداد زیاد از مهمانا از سرتاسر اروپا و ممالک دیگر در این جشنواره شرکت کرده بودند. ما زیاد حرف نمی زنم، راستن در مورد از آقای علی رضایی می پرسم که کمی معلومات ارائه کنن، بعد از او سوالای دیگر. آقای علی رضایی، مدیر اتحادیه سلسال در سویدن.
نظر صاحب گران ارج و سلام به تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. بله، ما اتحادیه سلسال را در سال 2012 تأسیس کردیم به عنوان انجمن و در بخش های مختلف فعالیت داریم که به تاریخ 21 و 22 جوزا دو جشنواره برگزار شد. روز اول جشنواره شعر بود که به نام یا تحت عنوان جشنواره بین المللی شعر سلسال ما برگزار کردیم که در اونجا حدود 21 شاعر دعوت شده بود که از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف آمده بودن و این بار اولویت مهمان ها و دعوت برای شاعرانی بودند که جدید از افغانستان آمدند و بعد از سقوط افغانستان در کشورهای اروپایی مسکن گزین شدند. و روز دومش اولین جشنواره دنبوره سلسال بود که ما فکر میکنیم که موسیقی در افغانستان و بخصوص دنبوره دیگر به حاشیه رانده شده در افغانستان و حداقل ما بتانیم به حیات دنبوره در خارج از کشور حیات ببخشیم و برنامه ها همچنان ادامه باشه و به این شکل فکر میکنیم که هم دنبوره میتونه به حیات خود ادامه بدهد و هم هنرمندا بیشتر تشویق میشه که بیشتر دنبوره بنوازن و بخونن و در جشنواره دنبوره ما 7 دنبوره نواز و خواننده دعوت داشتیم و یک طبله نواز که طبله نوازی ملی کشور هست استاد طلا محمد و استاد آقای اسد سرخوش، آقای حمید سخزاده، نبی دلنواز و دوستان دیگر در اونجا حضور داشتند.
خب آقای رضایی چقدر نفر اشتراک کردن؟ آیا مردم استقبال کردن نکردن؟ شما راضی بودین نبودین؟
استقبال از هر دو جشنواره پرشور بود و همچنین جشنواره شعر ما پنجمین دورهش رو برگزار کردیم که یک مقدار این حال کوچک حالا به یک درخت تنومندی مبدل شده که به یک تعبیر بزرگترین جشنواره شعر فارسی در خارج از افغانستان و حوزه تمدنی فارسی هست. به اون لحاظ استقبال بی‌نظیر بود و حدود 250 نفر کمتر و زیادتر حضور داشتند، به خاطر که اون سالون که ما گرفته بودیم حدود 250 چوکی داشت که چند نفر خارج از متاسفانه جا نشده بودند به صندلی های چوکی ها. به اون لحاظ استقبال مردم هم به صورت حضوری و هم در فضای مجازی عالی و بی‌نظیر بود و همینطور در جشنواره دنبوره، چون اولین جشنواره دنبوره بود که در اونجا بیشتر فامیل ها حضور داشتند، یعنی استقبال از جشنواره دنبوره هم عالی بود و ما کاملا رضایت داریم و از مردم صمیمانه تقدیر میکنیم که در این برنامه ها با صمیمیت و گرمی شرکت میکنند.
خب در بین افغان ها یک عادت است که زود روی مصارفش هم صحبت میکنن، میخواین منابع را بفهمن، میگن قدر پول از کجا شد، مصرف از کجا شد. از این خاطر در این باره هم یک کم اگر معلومات بتین خوش میشیم، برای اینکه میمانای مختلف از ممالک مختلف آمده بودن، از شهرهای مختلف اروپایی آمده بودن که خود بسیار زیاد مصرف میخواین، این شما چطور تانستین که مدیریت کنین؟
سویدن به نام کشور انجمنها هم معروف هست و خوشبختانه کشور سویدن یک از کشورهایی هست که در قسمت حفظ فرهنگ و آداب و رسوم انعنات مهاجرینی که از کشورهای مختلف در سویدن آمدن، کشور سویدن و دولت سویدن حمایت بسیار خوبی دارد و بخش و شرایطش ایست که یک انجمن فعال باشه، اینا میتونه که یک پروپوزال بنویسن، درخواست بدن از نهادهای مختلفی که این برنامه ها را تمویل میکنن و خوشبختانه اتحادیه سلسال هم که شما شاهدش بودین که امسال دهمین سالیاد یا دهمین سالگرد تأسیسش بود که سلسال 10 ساله شد، ما در حقیقت یک نهاد شناخته شده هستیم در سویدن و نهادهای سویدنی از فعالیت های سلسال با خبر هستند و نهادهایی هستند که در این قسمت کمک اقتصادی میکنن و ما از دولت سویدن بودجه میگیریم و این برنامه ها را برگزار میکنیم، به خاطر که خود دولت حامی چنین برنامه ها هست و یک از افتخارات دولت سویدن در حقیقت اینه که در اینجا ملیت های چند فرهنگی حضور دارن و این تنوع فرهنگی را افتخار خود میدانند.
خب در اینجا سوال دوم که اوتومات بزی نهر افغان خطور میکنه او ایست که در این گونه اتحادیه ها زود کده مقاصد سیاسی هم پرسان میشه، از او خاطر کدام مقصد سیاسی خاص هم دارین یا تمام مسائلتون ادبیات است که شناختاندن انانه مردم افغانستان و اقوام مختلف است یا ای که کدام منظور خاص سیاسی هم در نظر هست؟
هیچ گونه هدف سیاسی نداریم در این بخش، تمامی برنامه ها و فعالیت های ما برنامه فرهنگی و اجتماعی و ورزشی هست و در بخش حقوق بشر و ادبیات فعالیت داریم. ما هیچ گونه فعالیت سیاسی نداریم، تنها دغدغه ما فرهنگ است، ادبیات هست، حقوق بشر هست، ورزش هست و ادغام اجتماعی هست و اشعاری که در جشنواره ها خوانده میشه، شاعران شعرهای اعتراضی دارند، خانم ها و زنان شعرهای دارن که معترض گونه هست و اینها شعرهای اعتراضی هست و اونجا که شعر گفته میشه شعر اشعار تمامی شاعران هست که نظر به آزادی بیان اینا شعر خود را گفتن و میسراین و ما به عنوان اتحادیه سلسال یا ما در اتحادیه سلسال هیچ گونه فعالیت سیاسی نداریم.
امی کلمه سلسال از کجا کردین؟ یعنی چی مانا؟
کلمه سلسال بود دو بودا در بامیان وجود داشت، دو تندیس بودا، یکی بزرگتر به طول حدود بعضن میگه 55 متر و بعض میگه حدود 58 متر و دیگری حدود 38 متر که یکشون به نام امو مردانش به نام سلسال بود و زنانش به نام شهمامه و ما چون یک سلسال یا بودا یک از آبدات تاریخی هست، یک از نشانه های تمدنی افغانستان هست، به قول خاص خواستیم که نام سلسال رو انتخاب کنیم به دلیل اینکه خب به هر حال خود بودا را متاسفانه طالبان تخریب کردن و ما خواستیم که حداقل نامش زنده باشه.
خب ایام خوب منطق است، منتها دفتن به کسایی که از حقوق بشر از حقوق زنان اینا صحبت میکنن میگن بازم دمینجا کمه که